بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. روز ورود با برکت حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم حرم اهل بیت، این روز بر همه شما و همه حوزویان سلام علیکم آجان من و همه کسانی که پروانوار گرد وجود با برکت کریمه اهل بیت طائف هستند و از برکات وجودی ایشون استفاده می کنند، انشاءالله میمون و مبارک باشه. در بحث‌های گذشته هم عرض کردیم که خداوند حرمی دارد. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند حرمی دارد و اون حرم مکه است، رسول مکرم اسلام حرمی دارد و اون مدینه است و آقا امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی دارد و اون کوفه و مسجد کوفه است. و حضرت امام صادق هم فرمودن ان لنا حرم، فرمودن فهو بلدت و قوم. سبحان الله، خیلی تعبیر عجیبی است. فهو بلدت و قوم. ما این حدیث شریف را از مصادیق اعجاز میدونیم، چون خود راوی که نقل میکند بعد روایت را از حضرت امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگه این روایت صدورش قبل از ولادت امام کاظم علیه السلام بوده. خیلی تعبیر عجیبی است. قبل از ولادت صحبت فرزند مولود رو داشته باشن، اون هم ستدفنو. حضرت فرمودن ستدفنو به قوم، اون هم کسی که دختر خانومی که اسمش فاطمه هست، ستدفنو به قوم. این رو انشالله مغتنم بشموریم، برنامه ریزی بکنیم برای ارتباط با حضرات معصومین و به خصوص با حضرت معصومه سلام الله علیها. به یاد ایشون هم بودن بینه که هر روز نهادینه کنیم، حداقل ما قومی ها، اگر همه شیعیان نهادینه بکنن که خیلی بهتره، اما حداقل ما قومی ها نهادینه بکنیم، هر روز یک سلامی به حضرت بدیم. و به عنوان تجربه شخصی هم محضرتون عرض میکنیم، من یه موقعی به بعضی عزیزه عرض کردم اگر قرار باشد عنایت‌های خود بی بی به عنوان تجربه شخصی که داریم ما بنویسیم، شاید دو جلد کتاب بشود. چقدر حضرت عنایت داشتن. و من نظرم این است که هر کس که به قوم می آید مورد رصد حضرت است، و این معنی حرمه، چون ما الان در قرقگاه و در حرم امن وارد شدیم، در حریم واقع شدیم، منتها تا محرم نشویم ما را به حرم راه نمیدهند. سعی کنیم محرم بشویم. محرم شدنم به اینه که ان شاء الله اهل برنامه برای نفسمون و سیر و سلوکمون باشیم. اما ادامه حدیثی که طولانی هم شد، حدیث طولانیه، هر فرازش نیاز به برنامه ریزی های مختلفی داره، حدیث عقل و جهل و سوال های شمعون از رسول مکرم اسلام و جواب های حضرت. رسیدیم به این قسمت حدیث. حضرت علامت های انسان های مختلف رو از موفق و ناموفق، از مؤمن و غیر مؤمن، از اونهایی که فضائل اخلاقی دارن و خدای نخواسته رذایل اخلاقی دارن، اینها رو بیان میکردن. رسیدیم به علامت بار، چه کسی نیکوکاره، ما چه کسی رو نشانه های نیکوکاری اسمشو بذاریم نیکوکار و با اون نشانه ها شخص نیکوکار رو بشناسیم. عبارت اینه: و اما علامت البار فعشره. ده خصلت رو حضرت به عنوان خصلت های انسان نیکوکار بیان فرمودن. خیلی خصلت ها خصلت های عجیبیه. اولین خصلت یحب و فلا، نفرمودن للا، فرمودن فلا، محبت او در خداوند است. ظرفی دارد این محبتش که این ظرفش خداست. نفرمودن للا، فرمودن فلا. فلا غیر از لله، یعنی محبت دارای ظرفی است، این ظرف محبت حضرت حق است. من همین جایی استفاده بکنم و محضرتون عرض کنم، محبتی که ظرفش فلاح باشد دیگه نامحدود است، دیگه حد ندارد، دیگه حد ندارد. این خصلت اول. خصلت دوم، و یبغض فلاح، نباز لله، فلاح، دشمنی او، ناراحتی او، بغض او هم فلاح است. باز دشمنی او یه ظرفی دارد، ظرف وجودیش حضرت حقه. از کردم لله نسبته، بفرمایید در فلله سنخیته، نسبت شاید سنخیت داشته باشد، شاید نداشته باشد. در لله یعنی به عبارت بهتر در لله می رود که کارها الهی باشد، اما در فلاح اصلا دیگه آمده است، الهی شده است، دیگه رنگ حضرت حق هم گرفته است، حالا دیگه فلاح می شود. و به عبارت بهتر همین عرضی که خدمتون داشتم، ظرفیت وجودی، ظرفیت وجودی حضرت حق می شود. و اون که ظرفیت وجودیش حضرت حق بشود، دیگه مجمع ازداد می شود. هم می تواند محبتش فلاح باشد، هم میتواند بغضش فلاح باشد. خصلت سوم، و یصاحب فلاح، مصاحبت او، همراهی او، همنشینی او هم فلاح است، نه لله است. لله مرحله مقدماتی است، فلاح مرحله به عبارت بهتر بعد از مقدماته. همنشینی او هم در خداوند است، یعنی خداوند رو ظرف همنشینی قرار میده. چون بله، به عبارت بهتر مخلص بفرمایی، یعنی به عبارت بهتر دیگه از مخلص بودن خارج شده است به مخلص بودن. ولی مخلصونه هم که فی خطرن عظیم، هر لحظه باید مراقبت رو داشته باشه. و یفارق فی الله، مفارقت او، جدایی او هم فلاح است. همه اینا خصوصیتش اینه که مجمع ازداد می شود. حضرت سر الانبیاء والمرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مجمع ازداد هستند، نمونه عینی این خصوصیات هستند. و یغضب فلاح، غضب او و خشم او هم فلاحه. اونجا بغض بود، اینجا غضبه. اگه ناراحت هم میشه، ناراحتیش فلاح است. و یرزا فلاح، و رضایت او هم فلاح است. همه اینها ظرف وجودی است. و یعمل لله، کاری هم که انجام میده لله است، اینجا دیگه لله شد. و یطلب الی، و یطلب الی، یطلب الی یعنی مطلوبش حضرت حقه، چون جهت لازم دارد، جهتش باید او باشد. پس نتیجه این که وقتی که این چند خصلت آمد، و یخشع لله، خائفن، مخوفن، طاهرن، مخلصن یا مخلصن، مستحیین، مراقبا، همش به صورت اسم فاعلی، این دیگه طوری هست که خوف داره، مخوفم هست، خوف خائف و مخوف هر دو، هم در حالت ترسناکی است، هم دیگران را به ترس و دهشت وادار می کنند. شاید این اشاره به مقام خشیت هم باشه، چون خشیت و خوف در مقام مصداق قابل جمعه. طاهرن، پاک، مخلصن، مستحیین، اهل حیاس، مراقبن، اهل مراقبت و خصلت دیگر، و یحسن و فلا، احسانش هم در حضرت حق. اینجا یه عرضی داشته باشیم، بریم به سراغ ادامه حدیث. ما عرضمون اینه که دیگه اینجا این فلاها و للاها و الالاها که آمد، ببینید دیگه همه ی حروف بهش جمع شده، هم فیست، هم لامست، هم الاست، هم ففر رو الالاه مطلوبش خدا شده، هم کارش برای حضرت حقه، هم در حق است. حالا که نتیجه شد یحسن و فلا، یحسن و فلا، نتیجه این سه تا حرف ما عرضمون اینه یک نتیجه میرساند. چه میرساند؟ معیت را، معیت را. خداوند با ما معیت قیومیه دارد، الله معکم و معنا، خدا با ما و با شما. اما اگر ما از این طرف این خصلت ها را داشتیم، ما هم میشویم با او. وقتی که ما با او شدیم، ان الله لمع المحسنین میشود. ما در قرآن نداریم ان الله لمع المؤمنین، اما متقین و محسنین رو داریم، چون عاقبت از آن متقین و العاقبت للتقوا و العاقبت للمتقین و یحسن فی الله. اینجا دیگه به مقام احسان میرسه. احسان هم دو مرحله بیشتر ندارد. یه مرحلهش این است که ما خداوند را عبادت کنیم که او ما را میبیند، و یک مرحله دیگرش که مرحله مهمتر است، جوری او را عبادت کنیم که گویا او را با چشم دل میبینی. تعبیر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به حقایق ایمان فرمودن من حضرت حق را میبینم. این هم علامت انسانهای با. و اما علامت تقی، انسان پرهیزگار، بودن للمتقین، علامت انسان تقی چیه؟ فستتون، شش نشانه برای انسان با تقوا حضرت بیان کردن. اولین خصلت یخاف الله. من همینجا قبلنم فکر کنم در اوائل و افاسط حدیث که توضیح می دادیم در جلسه‌های سال گذشته عرض کردم که این خصلت‌هایی که در اینجا بیان میشه، خصلت‌های تداخلی هم می تونه داشته باشه. یعنی به عبارت بهتر، یه گروهی خصلت گروه دیگری رو داشته باشه. اما تفاوت چه هست؟ تفاوت به برازندگی و غیر برازندگی. یکی میشه وصف خاص، یکی میشه وصف عام. به لحاظ وصف عام شاید در خصوصیات و نشانه های دیگر خصائص باشه، اما وصف خاصشون رو وقتی بیان میکنن، حضرت روی اون قسمت عنایت دارن. مثلا اولین خصلتی که برای انسان‌های با تقوا ایشون بیان کردن، یخاف الله، خوف الهی، و یحذر بطشه، و برحذر از بطش، یعنی ناراحتی های حضرت حق. دیدید خدای نخواسته گاهی وقتا آدم‌ها در مراودات روزمره همینطوره، گاهی وقتا در یه طوری هستن که ناراحتی دیگران براشون مهم نیست، اما گاهی وقتا ناراحتی دیگران براشون مهمه. دوستش اگر ناراحت بشه خیلی براش مهمه. این انسان با تقوا، یحذر و بطشه، ناراحتی حضرت حق براش مهمه، او رو ناراحت میکنه، یعنی بی تفاوت نیست. و یمسی و یصبح، شب و روز میگذرد برش، که انه یراه، گویا او را دیده است، یا خدا را دیده. این علامت رو اگر قرار باشد در یه جمله بیان بکنیم، همون جمله ایست که آقا رسول الله اون جوان رو در مسجد مدینه، زید ابن حارث بود یا حارث ابن زید بود، که برای چند نفر نقل کردن که حضرت دیدن، گفتن علامت یقین چیست؟ گفت علامت یقین من اینه که گویا صدای بهشتی ها را میشنوم، ناله دوزخی ها را میشنوم و میبینم. این علامت یقین دیگه گویا این طوریست که انهو یرا. لا تهمه دنیا، دنیا او رو به بازی نمیگیرد، دنیا او رو غمزده نمی کند. ولا یعظم علیه منها شیئون، و هیچ چیزی هم از این دنیا برش بزرگ جلوگری نمی کنه. خیلی خصلت عجیبی است آدم به یه جایی برسد که همتش دنیا نباشد، چیزی از دنیا او رو ناراحت نکند، چیزی از دنیا برای او جلوگری نکند. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک درویشی بود، خیلی به سراغ مرحوم نراقی میرفت، شاید از مقلدین مرحوم نراقی هم بود. یه روز رفتید که ایشون دارای حشم و دنیا و رفت آمد هستند، گفت من نمیدونم زهد شما را باور کنم یا این رفت آمد ها و این تشکیلات رو. ایشون جواب ندادن. یه چند وقتی گذشت، سفر مشهدی برایشون پیش اومد، گفتن برید فلان درویش رو هم بگید تو سفر ما بیاد. هزینه شو به عهده گرفتن، درویش رو ببرن سفر. یه چند کیلومتری که از کاشان رد شده بودن، دیدن درویش آمد، گفتش که من میخوام برگردم. چرا میخوای برگردی؟ با جمعی داری میری، کرایه طرف که ما میدیم. اصرار کردن تا نگی برای چی میخوای برگردی، نمیذاریم برگردی. گفت آقا کشکول هم یادم رفته. کشکول رو فراموش کردم. جناب نراقی میگن دستش رو گرفتن، گفتن یادت اون روز به ما اعتراض کردی به اون تشکیلات، ما همه اون تشکیلات رو گذاشتیم آمدیم، تو از یک کشکول نتونستی بگذری. دنیا فریبش برای هر کس به اندازه خودشه. خدا کنه انشالله دنیا ما رو فریب نده. تعبیر امام سجاد علیه السلام تعبیر عظیمی است. حضرت فرمودند که خدایا من را در چشم دیگران بزرگ قرار بده، اما در چشم خودم کوچک قرار بده، که اگر اینجوری باشم دنیا در چشم من جلوگری نمی کنه. راهش رو هم حضرت بیان کرده. عبارت حدیث اینه: ولا یعظم علیه منها، یعنی من الدنیا شیئون، در نسخه‌ای که در دست ماست داره لحسن خلقه. اگر با همین نسخه باشد، این لحسن خلق یا تعلیل برای این علت آخره که دنیا برای جلوگری نمی کند و دنیا هم در چشمش بزرگ نیست، لحسن خلقه، چون متخلقه، اهل محاسن اخلاقه، و اون کسی که اهل محاسن اخلاق باشد دیگه دنیا را می شناسد، خصوصیات دنیا را می داند، هیچ موقع شیفته و فریفته دنیا نمی شه. اگر این طوری باشد، در بعضی از نسخه ها داره و یحسنو خلقهو، اگر و یحسنو خلقهو باشه، یعنی یحسن خلق این انسان متقی. آره، اگر این طوری باشد، یعنی به روال اونها که یحذرو و یحسنو، دیگه خلقش میشه چی؟ خلقشو نیکو قرار میده. اما در نسخه ای که در دست ماست لحسن خلقه. عبارت بعدی: و اما علامت المتکلم، اما علامت اونی که خودشو به زحمت میندازه. میگن مثلا زحمت نباشه، کی خودشو به زحمت میندازه؟ نشانه های انسان زحمت و متکلف کیه؟ فاربعتون، چهار نشانه است. یک: الجدال فیما لا یعنی، این گفتگو داره در چیزی که به نفعش نیست، مقصودش نیست. پس ما اگر خدای نخواسته جدال فیما لا یعنی داشتیم، این دیگه میشه چی؟ میشه جز علامت کسانی که متکلفن. و ینازع من فوقه، همین دیگه، یعنی مقصودش نیست دیگه، مورد نیازش نیست. یعنی به عبارت بهتر این کسی که متکلفه، که اهل جداله، راه رو و هدفش رو گم کرده، نمیدونه چکار فیما لا یعنیه. چون انا به معنای قصد، لا یعنی این چیز که مقصودش، معنا هم از همین جهته، معنا رو معنا میگن چون مقصوده. این دیگه معنا رو نمیفهمه، اصلا نمیدونه شر و ضررش رو، نمیدونه شر و ضرر و زیان و منفعتش رو نمیدونه. و یناز او من فو قهو، این دیگه منازعه میکنه با کسی که من فوقهویه، بگومگو میکنه با کسی که بالا دستشه. دیدید گاهی وقتا خدای نخواسته در این مسئولیت ها مسئول مادون با مسئول بالا بگومگو میکنه، این خودشو به زحمت انداخته. پس اینم خصلت دوم. و خصلت سوم، و یتعاتا مالا ینال، این دیگه یتعاتی یعنی دیگه به عبارت بهتر غور میکنه، به عبارت بهتر رفت آمد میکنه به یه چیزهایی که بهش نمیرسه. جستجوی او در چیزهایی است که نمیرسه، جستجو میکنه فیما لا ینال، تعاطی او فیما یلاله. خوب این چهار، سه خصلت شد. خصلت چهارم چیه؟ و یجعل همه لما لا ینجی، همتشو در یه جایی مصرف میکنه که او رو نجات نمیده. این چهارتایی است که جز علامتهای انسانهای متکلفه. و رسول مکرم اسلام فرمودن مؤمن متکلف نیست، خودشو به زحمت نمیندازه. و اما علامت الظالم، دیگه وارد شدن در علامتهای انسانهای ناموفق یا به عبارت بهتر در رذائل. و اما علامت ظالم فاربعتون، چهار تاست. یک، یظلم من فوقه، ظلم میکنه متکلف بگو مگو داشت با ما فوقش، این ظلم میکنه من فوقه. خب این من فوقه رو همونطور که در بالا هست، در اینجا هم میتونیم من فوقه رو مثلا امام بگیریم، پیغمبر بگیریم، بزرگان بگیریم، حتی در مقام تعلیم و تعلم معلم بگیریم، حتی والد بگیریم، حتی اخ اکبر بگیریم، همه اینا جزئه عنوان من فوقه. حتی مثلا گاهی وقتا بفرمایید برای خانم همسرش یا هر کسی که من فوق او باشد، چه عالم باشد چه نباشد، یظلم من فوقه بالمعصیه، به عصیان، اطاعت نمیکنه. پدر میگه هم چه کارو بکن انجام نمیده، معلم میگه هم چه کارو بکن انجام نمیده. و یملک من دونه بالغلبه، و از همه مهمترم دیگه حق امام، و یملک و مالک میشه مندونه او بالغلبه، تسلط داره، مادونش رو هم دوست داره چه بکنه؟ به فرمان روایی بگذرونه. و یبغض الحق، نعوذ بالله، دشمنی میکند حق را. و یظهر الظلم، نشانه چهارم ظلم رو هم اظهار میکنه. اینا نشانه های انسان ظالمه. و اما علامت المرائی، انسان ریاکار چند علامت داره؟ فاربعتون، یحرس فی العمل لله اذا کان عنده احد، یکی از نشاناش اینه که وقتی که پیشش کسی باشد کارشو خیلی خوب انجام میده، نعوذ برای رضای خدا انجام میده، متا عنده احد دیگه قاطی کرده. چون ببینید در لام دیگران هم میشه شریک بشن، اما در فی دیگه دیگران نمیشه شریک بشن. فاربعتون، یحرس فی العمل لله اذا کان عنده احد، و یکسل اذا کان وحده، اما وقتی که تنهاست کارها رو با کسالت انجام میده. و یحرس فی کل امره علی المحمده، حریصه که هر کاری که انجام میده ازش تقدیر کنن، ازش قدردانی بکنن، ازش ستایش بکنن. اینم نشانه سوم مرائی. نشانه چهارو، و یحسن و سمته به جهده، نیکو میشمارد سمتش را، یعنی حرکتش را، به جهد و تلاش خوده. یعنی این عبارت یعنی چی؟ این عبارت جالبه، یعنی همه کارها را اضافه به خودش میکنه. حزب من، گروه من، بفرمایید کار من، درس من، بحث من، قلب من، همه را منتسب به خودش میکنه. به خودش منتسب نباشد گویا اصلا چیزی نیست. این نشانه های انسان ریاکاره که ریا را شرک عظیم قلم داد کردن. خدا رحمت کنه درجاتشون متعالی. در محضر استادمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت حاجی آقای بهادینی بودیم، صحبت ریا و انسان ریاکار شد. آره، بیشون گفتیم آقا طلبه‌ای، عالمی، همسفری با همسفرش میره، میخواد بعضی از مستحبات رو انجام بده، چه بکنه؟ شبم هست. آره، تو شب با هم رفتن سفر، پاش نماز شبشو بخونه، یا شبهه ریاست نخونه، یا یه استحباب دیگه رو میخواد انجام بده، در مرعا و منظر یه عده‌ایست، انجام بدهد یا انجام ندهد. ایشون همینطور دستشون آوردن بالا، گفتن آقا ریا آن است که شخص خودش قلقلکش میآید کار را یه جور دیگه انجام بده، اما اگر او کارشو داره انجام میده، دیگران هر استفاده‌ای که میخوان داشته باشن داشته باشن، ذهن اونا مریضه و آدم چه کار داره؟ خیلی چیز مهمی. ما باید ببینیم خودمون ریاکار هستیم نعوذ بالله یا نیستیم. و اما علامت المنافق، علامت منافق رو هم 4 شمردن. فاجرون دخلو، سبحان الله، یخالفو لسانهو قلبه، فاجرون دخلو، لا اله الا الله. اصلا ورود انسان منافق، ورودش ورود فجوری، فجر و فجور هر دو از یک اشتقاق دارن. منطقه اگر انسان به طرف نور برود چه هست؟ فجر است. به طرف ظلمت برود چه هست؟ فجور است. اصلا ورودش ورود کوره. یخالف و لسانه و قلبه، زبانش با دلش مخالفت داره. و قوله و فعله، گفته او با فعل او مخالفه، چنانچه انسان مؤمن آن است که گفتش فعلش را تصدیق بکنه و فعلش گفتش را تصدیق بکنه. و سریرته او علانیته، باطن او هم با ظاهرش اینها یک دیگر رو مخالفت دارن، موافقت ندارن. فویلون للمنافقه من النار، حضرت فرمودن وای برای منافق از آتش که دو چهره است. ظاهرن وقتمون تموم شد. بله، خیلی خوب باشه. برای جلسه آینده در علامات حاسد که عرض کردم که